رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که به صورت زنده پخش میشه از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه هر روز صبح و تا ساعت 8:30 ادامه داره. سلام میکنم به شما اگر از ساعت 7 صبح با ما همراه بودید و یک ساعت از برنامه‌های صبحانه با خبر رو تا این موقع شنیدید. امیدوارم بتونید نیم ساعت آینده رو هم با ما همراه باشید. آزاده اسدی هستم و همراه با علیرضا کرمانی توی استودیو هستیم و علیرضا آماده است البته برای خوندن خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر.
سخنگوی دولت لیبی اعلام کرد سیف العرب کوچکترین پسر معمر قذافی در حمله هوایی ناتو به ترابلس کشته شده است. همچنین بنابر گزارش‌ها شماری دیگر از اعضای خانواده معمر قذافی از جمله 3 تن از نوه‌های او در این حملات کشته شده اند. در همین حال ناتو تایید کرد که جنگنده‌های این ائتلاف ساختمانی را در مرکز ترابلس پایتخت لیبی هدف قرار دادند، اما ناتو نمی‌تواند کشته شدن بستگان معمر قذافی را تایید کند. آلمان میگوید گروه القاعده به یکی از اعضای گروه که اینک در آلمان بازداشت شده است دستور بمب‌گذاری داده بود. ژنرال راینر گریزبام، معاون دادستانی فدرال آلمان، روز شنبه در برلین به خبرنگاران گفت افراد بازداشت شده ی القاعده سرگرم تدارک مقدمات حمله بودند، اما هنوز هدف مشخصی را برای اجرای عملیات انفجاری تعیین نکرده بودند. در همین حال فرمانده پلیس فدرال آلمان نیز اعلام کرد عبدالقیم، یکی از افراد بازداشت شده، از ماه نوامبر سال گذشته میلادی به طور غیرقانونی در آلمان اقامت داشته و دارای سرپل‌های ارتباطی در کشورهای اتریش، مراکش، کوزوو و ایران بوده است. و گروهی از کارشناسان کار تحقیق و انجام آزمایش علمی بر روی جسد زنی را که گفته می شود ممکن است مدل نقاشی لئوناردو داوینچی برای خلق تابلوی مونالیزا بوده است آغاز کردند. به گزارش رویترز پژوهشگران با تلاش برای ورود به سردابه‌ای در زیر صومعه‌ای در شهر فلورانس ایتالیا تازه ترین تلاش خود را برای حل معمای مونالیزای واقعی آغاز کردند. کارشناسان هنری سالهاست در پی رسیدن به درک روشنتری از رابطه لئوناردو داوینچی با مدل‌های او هستند. آزاده؟
علیرضا کرمانی با ما خداحافظی میکنه. این بخش دیگه خبر نخواهیم داشت. حدود یک ساعت دیگه باز هم از رادیو فردا خبر میشنوید. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی، بعد از سالها تبعید به گفته خانواده‌اش در سن 80 سالگی خودش رو کشته.
لحظه‌ای رسید در زندگی ایشون که با ماها هم این رو قسمت نکردن و فکر کردن که این همه التماس برای گناه ناکرده بسه و زندگی خودشون رو اینجوری پایان دادن تا اعتراض کنن به این سالهای زجر و ناعدالتی.
جمهوری اسلامی ایران میگه اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف که اونها رو به عنوان منافقین معرفی میکنه عفو میشن و میتونن به ایران برگردن.
جمهوری اسلامی ایران پدر و مادرهای پیری که کوشش کردن با اعضای سازمان مجاهدین که سال پزش بیخبر بودن تماس بگیرن، اینها رو هم آزار و اذیت زندان حتی در یک مورد اعدام کرد.
به هم خوردن رابطه ایران و مصر، تاریخ 32 سال پیش چی میگه؟ کشته شدن دست کم 6 کارگر ساختمانی در آتش سوزی در مشهد و اخراج یک بیمار از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در عراق به دلیل نپرداختن هزینه درمانش. اینها فقط بخش‌هایی هست که میشنوید از رادیو فردا توی ادامه برنامه صبحانه با خبر حدود 25 دقیقه دیگه. بخشای قبلی شنیدید که سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی که چندین سال در جمهوری اسلامی زندانی بود، توی 80 سالگی در تهران درگذشته. اما خانواده آقای پورزند که خارج از ایران ساکن هستند، دیروز اعلام کردند که سیامک پورزند در پی فشارهای روحی با پریدن از طبقه ششم منزلش خودکشی کرده. لیلی پورزند، دختر سیامک پورزند، درباره این خبر به همکارم رویا کریمی مجد اینطور میگه. فقط یادآوری میکنم که این گفتگو دیشب ضبط شده.
پدر بعد از سالها که زندانی بودن در زندان‌های مخفی جمهوری اسلامی به جرائم ناکرده و بعد هم به دلیل مریضی به منزل فرستاده شدن و در زندان بزرگتری به نام خانه حبس بودن و تمام اعضای خانواده‌شون خارج از ایران بودن و علی‌رغم همه تلاش‌هایی که شد در این 10 سال کمترین امنیتی اعضای خانواده دریافت نکردند که به ایران بازگردند ولو موقت و از ایشون نگهداری کنند. ایشون هم علی‌رغم همه نامنگاری هایی که به بالاترین مقام های حکومتی و دولتی و قضایی ایران در برهه های زمانی مختلف شد پاسخی دریافت نکرد و نتونست اجازه موقت حتی برای خروج از کشور دریافت کنه. این مرگی بود اعتراضی در کمال قدرت و اراده. ایشون تصمیم گرفت به این زندگی پایان بده و از طبقه ششم بالکن منزل کوچک مسکونی خودش دیروز ساعت 2 بعد از ظهر 9 اردیبهشت خودش رو به پایین پرت کرد.
و خانم پورزنده قبل از این اتفاقیشون با خانوادهشون شما یا بقیه از خانواده تماس گرفته بودن؟
بله، مرتبا ما روزی 3-4 بار هر کدوم از اعضای خانواده با ایشون صحبت میکردن. 2 ساعت قبل از این اتفاق شخصا خودم با ایشون صحبت کرده بودم.
و آیا در هیچ کدوم از تماس‌های تلفنی شما این تلقی و احساس رو داشتید که شاید چنین اتفاقی رخ بده؟
خستگی در کلام ایشون سالها بود که مشخص بود، ولی همواره سعی می‌کردیم که اون رو امیدوار نگه داریم و تلاشمون رو ادامه بدیم، نه فقط امید رو نگه داریم. به هر دری زدیم، به هر دفتری رو رجوع کردیم، به هر کسی نامه نوشتیم، حتی به مقام رهبری شخصا روزی نبود که تلاش نکنیم. برای همین سعی می‌کردیم که امید خودمون رو ایشون رو حفظ کنیم. لحظه‌ای رسید در زندگی ایشون که با ما هم این رو قسمت نکردن و فکر کردن که این همه التماس برای گناه ناکرده بسه و زندگی خودشون رو اینجوری پایان دادن تا اعتراض کنن به این سالهای زجر و ناعدالتی و دیگه جسمشون لازم نیست که اسیر داشتن پاسپورت یا نداشتن پاسپورت برای کوچکترین حق یک بشر که دیدار خانوادش هست باشه. روحش آزاده و ما زندگی اون رو جشن میگیریم و حرکتی که اون کرد حرکتی بود اعتراضی و یک حرکتی رو تازه‌ای رو شروع کرد برای نشون دادن ظلم، لایه‌های دیگه از ظلم و جوری که مردم ایران در این 32 سال متحملش دارن میشن.
سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، به گفته خانواده‌اش که خارج از ایران البته زندگی میکنن، در پی فشارهای روحی با پریدن از طبقه ششم منزلش خودکشی کرده. خانمی که صحبت میکرد لیلی پورزند بود، دختر سیامک پورزند، که درباره این خبر به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد. ساعت 8:07 صبح به وقت ایران هست، یک شنبه 11 اردیبهشت ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هست و در ادامه باز هم بشنویم یک گفتگوی دیگر رو. تمام ساکنین اشرف از نظر ما عفو هستند و میتونن به ایران برگردن، به جز حدود 100 نفر که پرونده قضایی دارن. این رو سفیر ایران در عراق گفته، حسن دانایی فر. و همکارم وحید پوراستاد درباره این اظهار نظر آقای سفیر گفتگویی کرده با امیر حسین گنجبخش، فعال سیاسی، و از اون پرسیده که این حرف سفیر ایران رو چقدر باید جدی گرفت.
جمهوری اسلامی ایران به خانواده های ساکنین اشرف هم رحم نکرده، یعنی پدر و مادرهای پیری که کوشش کردن با اعضای سازمان مجاهدین که سالها ازش بیخبر بودن تماس بگیرن، اینها را هم آزار و اذیت، زندان، حتی در یک مورد اعدام کرد. حالا کدوم عقل سلیمی حرفای سفیر جمهوری اسلامی رو باور بکنه که اینها قصد دارن اعضای سازمان مجاهدین رو عفو بکنه، اون هم در شرایط که دانشجویان بسیار بیگناه از مجید توکلی و بهاره هدایت ها، رهبران سیاسی مثل آقای موسوی کروبی و همسرانشون تحت شدیدترین فشارها و اذیت ها قرار گرفت. به کدوم عقل سلیمیه که با توجه به پرونده جمهوری اسلامی در زمینه آزار و اذیت مخالفان و حتی منتقدان خودش این حرف رو باور؟
آقای گنجبخش، پس هدف اصلی جمهوری اسلامی رو در چه چیزی میبینید که این بحث عفو ساکنین اشرف رو داره مطرح میکنه به جز نزدیک به 100 نفرشون رو؟
این به نظر من طرحی که از فضای سیاسی اپوزیسیون ایران براش داشته. ببینید اپوزیسیون ایران با وجود تمام اختلافات با شورای ملی مقاومت و خلافکاری‌های سازمان مجاهدین یک صدا از حقوق انسانی مجاهدین داره دفاع میکنه و چه در حوزه ملی چه در حوزه بین‌المللی خواستار اینه که این افراد به محل امنی در اروپا یا امریکا یا کشورهایی که زندگیشون در خطر نباشه فرستاده بشه. این فضا، این فضای وحدت، همون فضای حقوق بشریه که امیدوارم یه روزی در ایران به وجود بیاد، اینها رو چه در حوزه ملی چه در حوزه بین‌المللی عجیب ترسانده و این در اصل یک بدلیه برای اینکه نشون بدن که این حکومت هم اهل عفو و بخشش و حتی احترام به حقوق اولیه انسان. این دروغ بزرگ رو باید به ویژه در فضای بین‌المللی که ممکنه پژواکی پیدا بکنه افشا کنه.
مسئولیت خود سازمان مجاهدین خلق در قبال اعضای اردوگاه اشرف چگونه خواهد بود؟
ببینید سازمان مجاهدین خلق به جای انتقاد از اشتباهات و خلافکاری های سیاسی کوشش میکنه پایگاه اشرف رو تبدیل به یک مرکز به ظاهر مقاومت. این روش و این رفتار جان اعضای مجاهدین رو در خطر قرار میده و دوم اینه که نگه داشتن پایگاه اشرف به مردم ایران نابکاری های سازمان مجاهدین یادآور کنه. بهترین راه اینه که سازمان مجاهدین خلق کاری بکنه که مردم از یادشون بره که چنین پایگاهی که سمبل همکاریشون با صدام حسین بوده اصلا وجود داشت و هر چه زودتر اعضایی که الان در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند رو به محل امنی ببره. این در این حرکت مسلما تمام نیروهای آزادی خواه و همه نیروهای هوادار حقوق بشر همراه و هم نظری سازمان خواهند.
آقای گنجبخش، شما فکر میکنید اگر این قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و عراق به تصویب مجلس دو کشور برسه چه سرنوشتی برای اعضای اردوگاه اشرف پیش میاد؟
بر این بسیار سرنوشت دردناکیه، خاطر این که هیچ کدام از این دو کشور هنوز یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه ندارن و به همین دلیل به هر صورتی اعضای سازمان مجاهدین رو بخوان محاکمه بکنن بسیار بسیار خطرناک خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران میگه که اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف به جز 100 نفر عفو میشن و میتونن به ایران برگردن. البته این رو سفیر ایران در عراق گفته و وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره این اظهار نظر با امیر حسین گنجبخش فعال سیاسی صحبت میکرد در مورد اینکه چقدر میشه این موضوع رو جدی گرفت. اما نظر شما در مورد این موضوع و حتی خبرها و گزارش‌های دیگه‌ای که در بخش‌های مختلف صبحانه با خبر تا این لحظه شنیدید چی هست؟ اگر در مورد موضوع خاصی نظری دارید یا پیشنهادی در مورد برنامه‌هایی که تا الان شنیدید دارید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برامون پیغام بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221111.
منتظر تماسهای شما هستیم. 13 دقیقه از 8 صبح در ایران میگذره و میخواییم بریم یک برنامه تاریخی بشنویم. 32 سال از قطع رابطه ایران با یک کشور آفریقایی میگذره. از مراد ویسی توی برنامه ثابت تاریخیش که تهیه میکنه درباره نحوه به هم خوردن این رابطه خیلی بیشتر با جزئیات مختلف میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه اروپا شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مسلمان.
دهم اردیبهشت 32مین سالگرد قطع رابطه ایران و مصر است.
رابطه ایران و مصر در دهم اردیبهشت سال 1358 با دستور آیت الله خمینی خطاب به ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت قطع شد. آیت الله خمینی دلیل این قطع رابطه را پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم اعلام کرد. ماشاءالله شمس الواعظین وضعیت روابط ایران و مصر در آن دوران را این گونه شهر می‌دهد.
ایستگاه مهمی ما داریم به نام قرارداد صلح کم دیوید و ترور سادات که ایران از قرارداد صلح کم دیوید به مثابه صلح ننگین و قرارداد ننگین توصیف کرد و نامگذاری کرد این حرکت مصر رو و روابطش با مصر بلافاصله قطع کرد در دولت موقت به دستور آیت الله خمینی و خالد استانبولی به عنوان ترور کننده سادات رو به عنوان قهرمان مذهبی و اسلامگرای جهان عرب به عنوان شهید نامید و یک خیابان نامگذاری کرد، یکی از معتبرترین خیابان‌های تهران رو به نام ایشون نامگذاری کرد. بنابراین وارد یک بحران جدی شد روابط ایران و مصر.
روابط ایران و مصر در اوایل دهه 1980 در حالی به شدت متشنج شده بود که آیت الله خمینی نیز رسما مردم مصر را به سرنگونی حکومت حسنی مبارک دعوت میکرد.
ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها همون طوری که ایران قیام کرد اونجا هم خواهد پیروز شد.
شروع جنگ ایران و عراق و کمک مصر به ارتش عراق و حتی اعزام سربازان مصری به جبهه های ارتش عراق علیه ایران روابط تهران و قاهره را تیره تر کرد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران تلاش کرد تا به مصر نزدیک شود. اما مصری ها در مجموع به این سیاست ایران چراغ سبزی نشان ندادند. و اگرچه ملاقات های بین مقامات دیپلماتیک دو کشور صورت گرفت، ولی روابط در سطح دفتر حفاظت از منافع باقی ماند. و این در حالی بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز ایران را به دخالت در امور کشورهای عرب خاورمیانه متهم می‌کرد.
و ما يشهد من محاور و خلافات و صغائر نحذر من ترخل ایران في الشان العربي ولن نتردد في اتخاذ مواقف.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز دولت وقت ایران تلاش کرد تا با فراهم ساختن مقدمات تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران شرایط را برای بهبود روابط ایران و مصر فراهم کند. اما تندروها در ایران با انجام تظاهرات و تهدید دولت از این امر جلوگیری کردند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی به صراحت اعلام کرد اگر مصری ها برای بهبود روابط با ایران آماده باشند او حاضر است همان روز به قاهره برود، اما مصری ها از این پیشنهاد ایران استقبال نکردند. این در حالی بود که طی دو دهه گذشته به دلیل حمایت ایران و مصر از گروه‌های رقیب در اراضی فلسطینی، لبنان و حتی عراق بر اختلافات منطقه‌ای طرفین افزوده شده بود و این در حالی بود که مصر با حمایت از موضع امارات در مسئله جزایر سگانه نارضایتی ایران را فراهم کرده بود. موضع مصر در جنگ 21 روزه حماس و اسرائیل در 4 سال قبل نیز باعث اوجگیری حملات بیشتر تندروهای ایرانی از جمله امام جمعه های مختلف به مقامات مصر شد. احمد خاتمی، امام جمعه تهران.
مصر میاد گذرگاه رفح رو میبنده، هر دیدی نیست در تک تک جنایاتی که در سرزمین های اشغالی و در غزه صورت میگیرد سران کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی به عنوان خائن باید محاکمه بشن.
سرانجام پس از تحولات ابتدای سال 2011 در مصر و سرنگونی حسنی مبارک، مقامات ایران و مصر نسبت به اثرگیری روابط ابراز امیدواری کردند. ولی هنوز هیچ نشانه روشن و دقیقی در این باره دیده نمی شود و روابط ایران و مصر 32 سال است که همچنان در سطح دفتر حفاظت از منافع است.
خب انقدر در مورد موضوعات سیاسی در مورد مصر و ایران و اتفاقای مختلف شنیدید که بد نیست الان یک کمی فضا رو عوض کنیم، بریم یک موسیقی بشنویم، کمی هم از ایران البته فاصله بگیریم، از مصر هم فاصله بگیریم، از کسی بشنویم که در موردش گفتن مرد صدا گیتار. عبارتیه که برای توصیف کریس ریا به کار میبرن. خواننده، موسیقیدان، آهنگساز، گیتاریست و اخیراً هم یک نقاش انگلیسی که البته نیاکان ایتالیایی و ایرلندی داره. کریس ریا که سبک خاصش در نواختن گیتار بسیار مشهوره، تا به حال بیشتر از 30 آلبوم منتشر کرده و خیلی هم موسیقیدان محبوب و موفق بین‌المللیه. و البته تا همین چند سال پیش مدت‌ها کار میکرد ولی به دلیل شرایط جسمانی از فعالیت هنری دست کشید. تا اینکه دوباره البته به صحنه برگشته. یکی از معروف‌ترین ترانه‌های کریس ریا رو بشنویم، بخشی از آهنگ در ساحل. خب ما فقط میخواستیم برای ثانیه هایی کمی فضا عوض بشه و برای همین برای شما آهنگی پخش کردیم که شاید باهاش کلی هم نوستالژی داشته باشید. در مورد کشورهای مختلف شنیدیم، درباره ایران و البته خبرهای مربوط به پایتخت هم شنیدیم، ولی ما سعی میکنیم هیچ وقت از استانهای ایران غافل نشیم.
از چهار گوشه ایران
خبرهای استانی روز یک شنبه با شهرام رفیع‌زاده. دوباره بهت سلام میکنم.
درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
شاید اولین خبری که امروز توی استانها جلب توجه میکنه کشته شدن حدود 6 کارگر ساختمانی توی یک آتش سوزی در مشهد باشه.
بله، در آستانه روز کارگر روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در یک مجتمع 64 واحدی در حال ساخت در خیابان پایداری منطقه 7 مشهد آتش سوزی رخ داد و میان 100 کارگری که اونجا مشغول کار بودن 6 نفر در این آتش سوزی جان خودشون رو از دست دادن. 7 تن دیگر به بیمارستان ها منتقل شدن که به گفته مقامات بیمارستانی در مشهد این 7 نفر هم بالای 80% دچار سوختگی شدن و احتمال نجاتشون خیلی ضعیف هست.
حالا که از کارگران گفتی، در مورد اعتصاب کارگران شهرداری منطقه 5 اهواز هم برامون بگو.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان اعلام کرده که کارگران شهرداری منطقه 5 اهواز چند روز پیش در اعتراض به 4 ماه عدم دریافت حقوق خودشون دست به اعتصاب زدن. مقامات شهرداری و همچنین مقامات استانداری خوزستان هم کاری نکردن برای رفع مشکل این کارگران. ایشون گفته که متاسفانه وضعیت همه کارخانه های خوزستان از نظر پرداخت حقوق بحرانی هست، تا حدی که میشه گفت به طور متوسط همه کارخانه ها دست کم 3 ماه هست که حقوق کارگران خودشون رو پرداخت نکردن و از اون طرف به دلیل نبود امنیت شغلی و مشکلات امنیتی که در استان خوزستان وجود داره کارگران میترسن که اعتراض بکنن، چون ممکن هست از کار خودشون اخراج بشن یا مورد برخورد نیروهای امنیتی قرار بگیرن.
بریم به استان مرکزی. گفته میشه که توی یکی از این بیمارستان‌ها در عراق یک بیمار از ICU اخراج شده به خاطر اینکه نمیتونسته هزینه درمانش رو پرداخت کنه.
بله، این گزارش سرنوشت این بیمار رو هفته نامه عطفیاس که در عراق منتشر میشه در شماره جدید خودش منتشر کرده و خبر داده که این بیمار که ایرانی هم نیست و جزء کارگران افغانی هست در استان عراق و بر اثر افتادن در داخل یک چاهی در حالت کما به سر می برد، به دلیل اینکه توان مالی و امکان پرداخت هزینه های بیمارستانی خودش رو نداره از بخش ICU به بخش عمومی بیمارستان ولی اصل عراق منتقل شده و اونجا سای آخر عمر خودش رو سپری میکنه و این هفته نامه نوشته که این وضعیت حتی بیماران و مراجعه کنندگان بیمارستان ولی اصل عراق رو ناراحت کرده و موجب اعتراض اونها شده.
متشکرم از شهرام رفیزاده، باید خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
آزاد، متشکرم از تو و روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
ساعت 8:24 دقیقه صبح به وقت ایران هست و به انتهای صبحانه با خبر رسیدیم، اما مثل همیشه سعی میکنیم با موسیقی تموم کنیم برنامه رو، تو اینکه یک مزه دیگه‌ای برای شما نگه داره. این صبحانه با خبر رو هم با قطعه بامدادی تموم میکنیم از توماج طاهباز.
گاهی هر کاری میکنیم نمیتونیم جلوی خشم رو بگیریم، خشمی که به نظرمون از اوج بی‌عدالتی و نامردمی میاد، خشمی که بر هر عقل و دلی غلبه میکنه. تو شعارا زیاد شنیدیم عدالت که نباشه آدم احساس خفگی میکنه. بی‌عدالتی بی برو برگشت گلوی آدم رو میگیره، این خودش نهایت بی‌عدالتیه. وقتی که نفس به سختی از گلو در میاد، جلوی گلوی آدم رو هم بگیرن که صدای ناله هم بلند نشه. ولی بی‌عدالتی فقط این شعارهایی که هر روز میدیم خودمون یا میشنویم نیست. شاید آدم با دادن چند تا شعار احساس سبکی بکنه، ولی این سبکی هم فقط برای چند لحظه است، چند روز. بعد آدمایی میان که شعارهای بهتری میدن، ما پشتشون را میافتیم، امیدوار که چیزی عوض میشه، بهتر میشه. اونایی که شعارهای بهتر میدن گروه را میندازن، دسته درست میکنن، مملکت رو میگیرن دستشون. بعد دوباره ما میمونیم با همون گلوی بسته. دوباره آدمای جدیدی میان که شبیه ما، امیدوارمون میکنن. ما پشتشون را میافتیم. اونا میرن جلو، ما از پشت کتک میخوریم. اونا دسته را میندازن، گروه درست میکنن، مملکت رو دستشون میگیرن، ما دوباره میمونیم با همون سفره خالی، هنوز خالی، گلوی بسته، هنوز بسته. تا بالاخره بی‌عدالتی میشه روال عادی زندگی، یه چیزی تو مایه‌ی همون سفره پلاستیکی حقیر، همون گلوی بسته‌ای که اگه حتی بازش هم بکنی زیاد نای حرف زدن نداره، چه برسه به اینکه دوباره بخواد شعار بده. دوباره آدمایی میان که میخوان گروه را بندازن و مملکت رو دست بگیرن، قول دادن که همه چی بهتر میشه. سال هاست که قول میدن. عدالتی که قراره هدیه بدن گاهی دردش بیشتر از اون بی‌عدالتی سابقه. فقط یه روز میشه از این حرفا زد، فردا دوباره همه برمیگردن سر جاهاشون. نزن آقا، فقط یه روز از سال، اول ماه میه، نزن. بیا از آبجیز.
دیگه توی زورخونه ها هم مردمون شریف هم ها برهنه با یلو صد تا هم وزن و حریف هم تو با زانو بند و نقاب و با تم و کلاهو ناز نفست برادر مردونگیت همین بود بزن بزار بمیرن بشکن بسوزون و در را چشاتو بیا تو هم برای یک بار و واسه همیشه به جمع عاشقا بپیوند و ببین چی میشه بزن ببینم اون دلت تا کی میاره طاقت کی دستات از غیرتت میکشه یکم خجالت نترس تو هم خط و خاک همین ملک و زمین به خدا بهتره عاشقا به پیوند و ببین چی میشه. بیا تو هم برای یک بار و واسه همیشه به جمع عاشقا به پیوند و ببین چی میشه.
با همین آهنگ آبجی صبحانه با خبر روز یک شنبه رو به پایان میبریم. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.